بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بحث ما در محرمات احرام بود که شخصی که محرم میشه بعضی از اون چه که حلال است به صورت متعارف بر او حرام میشه، به همین دلیل به این میگن احرام، یعنی حرام کردن. در محرم 22 که قبلا ادله اون رو بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که قلع الظرف جزء محرمات احرام نیست، مگر اینکه از باب اینکه خون میاد و معمولا هم اینطوره که کسی که زرس یعنی اون دندونهای آخری رو بکشه خون میاد، از باب خون ریزی که اون گفتیم ادماع یکی از محرمات احرامه، از اون باب این در واقع محرمه و الا خود قلع الزرس جزء محرمات نیست. به همین دلیل امام فرمودن قلع الزرس یکی از محرماته، ولو لم یدمه، ولو بخونم نیاد، علل احوت یعنی بنابر احتیاط واجب، حتی اگه خونم نیاد این جزء محرماته. و فیه شاتون علل احوت، اگرم کسی چنین کاری کرد یعنی قزرس رو اون دندونهای پایه رو کشید ولو خونم نیاد باید یه گوسفند قربانی کنه. ما در مورد هر دو تعلیقه زدیم که و ان کان الاغوا جوازه، یعنی اینکه قلع الظرس حرام باشه احتیاط واجب نیست، مستحب اغوا اینه که جایز. در مورد اینکه شات هم واجب باشه به عنوان کفاره گفتیم نه این واجب نیست، چون که اصلا این حرام نیست تا کفاره داشته باشه. حالا دیگه گفتش که آقا اگر کلاغ بیفته تو چاه چند تا دلو باید آب بکشیم؟ گفت مرد حسابی کلاغ ها اینقدر زرنگن، کدوم کلاغی میفته تو چاه؟ گفت آقا شما چه کار داری؟ میگه چرا افتاده؟ حالا افتاده شما حکم رو بفرمید، ما الان کار نداریم که اون آقا زرس رو برای چی کشیده. اگر زرس رو کند به هر دلیلی این جزء محرمات احرام نیست. حالا شما میفرمایید خب قاعدتا طرف درد داشته، ناتوان بوده، مجبور بوده، پس مثلا اضطرار بوده. خب بله ممکنه به صورت عادی. حالا اگه غیر از این بود چی؟ یکی زر سکند، امام میگه حرامه، باید یه دونه گوسفندم قربانی کنه، ما میگیم حرام نیست، گوسفندم لازم نیست. بله محرم 23 رو جلسه گذشته قبل از تعطیلات اگر یادتون باشه صدرش رو اشاره کردیم، ذیلش باقی مونده بود، البته حالا صدر رو هم دوباره اشاره میکنیم. محرم 23 که امام فرمودن، حالا به تبع فقها البته گفتن قلع الشجر والحشیش النابتین فی الحرم و قطعهما، کندن درخت و گیاهانی که در حرم می رویند و قطع کردن اینها، یعنی حالا کندن که از ریشه دراری یا قطعشون کنی یه شاخشو بشکنی، این جزء محرمات احرامه. خاطرتون هست جلسه گذشته گفتیم این از محرمات احرام چی؟ نیست. محرمه بله، قلع الشجر والخشیش النابتین مثل الحرم و قطعهما حرامون، اما نه از باب محرم احرام، این جزء محرمات حرمه نه محرمات احرام. یعنی شما از احرام هم خارج بشین بازم توی حرم حق ندارید درخت رو از ریشه درارید، درخت رو بشکنید، گیاهان رو از ریشه درارید یا اونا رو قطع کنید. بنابراین این اختصاص به محرم نداره، جزء محرمات احرام نیست، جزء محرمات حرمه. و یستثنا منه موارد، چند مورد از این قاعده حرمت استثناء شده. عرض کردم، باز تاکید میکنم، این محرم احرام نیست، محرم حرمه، احکام حرمه. الاول، ما نبت فی داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله، آنچه در خانه کسی در حرم بروید، البته بعد از اینکه اونجا خانه او شده، نه قبل از اینکه خونش بشه اونجا درختی بوده، اونو اشاره میکنه. فان قرصه و انبته به نفسه، بعد تازه در اینی که بعد از اینکه خانش شده رویده، امام یه شرط دیگرم بنابر احتیاط قائلن، فتواشون اینه که حتما باید بعد از اینکه این ملک او شد، منزل او شد، حالا ملک یا مثلا اجاره، منزل او شد، دار او شد، این رویده باشه. بعد بنابر احتیاط میفرمان باید خودش کاشته باشه. به همین دلیل میفرمان فان قرصه و انبته به نفسه، اگر این آدم خودش این رو کاشته، این درخت رو یا این گیاه رو، جاز قلعهما و قطعهما، جایزه که اینا رو از ریشه دراره یا قطعشون کنه. اما و ان لم یغرس الشجر بنفسه، یعنی بعد از اینکه اینجا منزلش شده، یه باغبان اومده این درخت رو کاشته، یکی دیگه اومده این گیاه رو کاشته، یا خود به خود رویده، فل احوت احتیاط ترک. خب ظاهر این احتیاط وجوبه، ولی بلافاصله امام فرمان و ان کان الاقوا الجواز، میشه احتیاط چی؟ مستحب. بنابراین فتوای امام این میشه، حالا احتیاطمون، فتواشون اینه که اگر شما یک جایی منزلتون شد در حرم، در اونجا درختی روید یا گیاهی روید، چه خودتون کاشته باشید چه نه دیگری بکاره، چندنش اشکال نداره بعد از اینکه شما مالک شدید. البته اگر دیگری کاشته، احتیاط اینه که نکنید، نکنید. ولا یترک الاحتیاط فی الحشیش، در مورد حشیش باز دوباره امام دلش نمیاد، اول میگه احتیاط مستحب، حشیش و درخت، و بعد میگه نه نه درخت فقط، حشیش. ولا یترک الاحتیاط فی الحشیش ان لم ينبته بنفسه، در مورد غیر درخت اگه خودش نکاشته، ایشون میفهمن احتیاط واجب اینه که اینو نکنه. پس نتیجه، اگه شما یک خانه ای رو منزلتون شد در حرم، اونجا درختی بعد از اینکه شما منزلتون شد رویید، چه اون درخت شما بکاری چه دیگران، میتونید از ریشه دراری، میتونید شاخشو بشکنید. البته احتیاط مستحب اینه که اگه خودتون نکاشتید این کارو نکنید. اما اگر غیر درخت، بوته‌ای مثلا سبزی چیزی اونجا رویده بعد از اینکه شما اونجا منزلتون شده، اون احتیاط واجب امام میفرمان اینه که اون بوته رو، اونو نکنید دیگه، نشکنید دیگه. حالا اگه یه خونه خریدیم توش درخت هست، گیاه هست، ولو اشترا دارن فیه شجرون و حشیش، یعنی قبل از اینکه این بخره بوده اونجا، فلا یجوز له قطعهما، حق نداره اونا رو دیگه قطع کنه، بعد از اینکه منزل شد میتونه این کارو بکنه. این یک استثناء. ثانی، استثناء دوم، شجر الفواکه و نخیل، سواء انبته الله تعالی اول آدمی، درختان میوه و درختان خرما، چه اونا رو خدا رو گونده باشه، یعنی کسی خاصی نیومده اینو بکاره، مثلا هسته خرمای افتاده رشد کرده، یا مثلا میوه افتاده اونجا رشد کرده یا اینکه کسی کاشته. میتونید درختان میوه و درختان خرمایی که در به اصطلاح حرم وجود داره اینا رو از ریشه درارید یا شاخه هاشو بشکنید. مثل همین فصل بهار که میشه درختای توت قم میرسه، مردم لطف میکنن در برای کندن توت بسیاری از درختان رو تقریبا نابود میکنن، شاخه هاشو میشکنن. امام میفرمایند اگر درخت میوه هست و درخت خرما در حرم، چه خدا اون رو رویانده باشه چه انسانی اون رو کاشته باشه، میشکن. استثناء سوم یک گیاه خاصه به نام اذخر که اگر یادتون باشه در بحث طیب مطرح شد که این از مستثنیات طیبه. اذخر امام میفرمان و هوا حشیشون، یه گیاهیه. بله، البته این یه گیاهیست که ظاهرا خوشبوه. حالا در روایات اینطوری که استفاده میشه ظاهرا در زمان به خصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از این استفاده میکردن برای برخی کارها، مثلا وقتی یکی رو دفن میکردن اون لحد رو که میگذاشتن، بعد اون حفره های لحد رو میخواستن پر کنن، از اذخر استفاده میکردن که دیگه کاملا مثلا پرش کنن. حالا شاید یه دلیلش این بوده که این بوی خوب میداده که احیانا اون بویی که از میت ممکنه بعدن ساطع بشه اون دیگه به مشام نرسه. یا مثلا تو سقف که ساختموناشون، حالا سقفش معمولا گیاه بوده دیگه، اینا سقفه اگر یادتون باشه در داستان ساختن مسجد النبی هم همین داستان گفته شده که آمدند و یه دیواری کشیدند و بعد رو سقفش رو لیف خرما و گیاه و اینا آوردن به عنوان سایبان. ظاهراً در سقف‌ها هم از این استفاده می‌کردن که حالا شاید باز یه جهتش همین بوده که مثلا اینو رو سقف که می‌ذاشتن یه بوی خوشی تو منزل مثلا پیدا می‌شده. به هر حال این سه مورد، یک جایی که شما منزلی در حرم داشته باشید و بعد از اینکه منزل شما شد در اونجا درختی بروید، دو درختان میوه و خرما، سه این گیاه خاص اذخر، اینها مستثنیات. اما دلیل بر این مسائل چیه؟ ما روایاتی رو قبلا خوندیم، این روایات رو قبلا خوندیم. یه بابی داره جناب صاحب وسائل تحت عنوان تحریم و قطع الحشیش و شجر من الحرم للمحل والمحرم، که همون موقع که اینو خوندیم یعنی قبل از تعطیلات عرض کردم تعبیر درست اینه که قطع گیاهان و درختان از حرم برای شخصی که محرم نیست محله، و برای شخصی که محرمه و قلعشون یعنی قطع و قلعشون کندنشون یا شکستنشون جایز نیست. پس این جزء محرمات احرام نیست، همونطوری که عرض کردم جزء محرمات حرمه. اولین روایت این باب روایت صحیحه حریث ابن عبدالله سجستانی بود که قبلا خوندیم از امام صادق که فرمود کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین، بر همه مردم، اختصاص به محرم نداره. هر چیزی که در حرم بروید، حالا میخواد درخت باشه گیاه باشه هر چیزی، فهو حرام علی الناس اجمعین، بر همه مردم حرامه. روایت دوم روایتی است که سندش معتبره، جناب امام صادق میفرمایند جدم علی ابن الحسین امام سجاد منو دید که من دارم تو منا از اطراف به اصطلاح چادرا بوته ها رو میکنم. فقال یا بنی ان هذا لا یقلع، فرمود اینا کنده نمیشه، اینا کنده نمیشه، یعنی نکن. که امام صادق فرمود جدن به من گفت نکن، اینو کنده نمیشه. بعد جناب صاحب وسائل بلا فاصله یک تعلیقه میزنه، میگه این قبل از تکلیف جناب امام صادق بوده، امام صادق هنوز مکلف نبوده، بنابراین این کار رو انجام میداده، بس این منافاتی با عصمت ایشون نداره، ایشون مکلف نبوده، داشته اونا رو میکنده. بعد حضرت فرمودن که امام سجاد فرمودن که آقا جان نکن، اینا کنده نمیشه. روایت دیگه از روایت هارون ابن حمزه از جناب امام صادق که باز امام صادق از جد بزرگوارشون امام سجاد میفرماید، نقل میکنن که ان علی ابن الحسین کان یتقی الطاقة من العشب ینتفها من الحرم. حضرت از بسته های گیاهان یعنی مثلا سبزیجات که از حرم کنده باشن اجتناب میکردن. بعد میفرماد رأیته و قد نتف طاقتن و هو یطلب ان یعیدها مکانها، من دیدم که یه طاقه ای رو یک دسته ای رو کنده بود و داشت بر میگردون. که این دنباله فتوای صاحب وسائل توی عنوان باب که بارها عرض کردیم کتاب وسائل کتاب فقه نه کتاب حدیث، عناوین باب، عناوین باب در کتاب‌های متعارف نیست بلکه فتاوای جناب صاحب وسائل است که بر ترتیب شرایع این فتواها داده شده و ذیلش احادیث علت فتواست. فرمود در فتوا تحریم و قطع الحشیش و شجر من الحرم للمحل والمحرم و قلعهی فَإِنْ فَعَلَا، فرمود حرام قطع و قلعش و اگر انجام داد وجب اعادتها، واجبه که برش گردونه، نه حق نداره ببره، باید برگردونه، وجب اعادتها. این وجب اعادتها رو از اینجا مثلا استفاده کرده که ورعیته و قد نتف طاقتا و هو یطلب ان یعیدها مکانها، که حضرت میخواست اینو برگردونه سر جاش. روایت بعدی در این باب روایتی است باز از حریز ابن عبدالله سجستانی که احتمالا همون روایت اوله که قسمت آخرش در اون نقل نیامده و اون روایت اینه کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین، که این در حدیث اول تا اینجاش اومده بود، الا ما انبته انت و قرسته، یکی از مستثنیات رو ذکر میکنه، میفرماد هر چیزی که در حرم رشد کرده باشه حرام بر همه مردم مگر اون که خودت کاشته باشی، انبته انت و قرسته. خب دقت دارید که این نگفته که ملک شما باشه یا نباشه، گفته شما کاشته باشی ولو ملک شما نباشه. مثلا تو خیابونای اونجا تو محیط عمومی اونجا شما رفتی درخت کاشتی، رفتی اونجا سبزی کاشتی، تو بیابوناشون سبزی کاشتی، ملکت نیست اونجا سبزی کاشتی، حالا اونو بخوای بکنی طبق این روایت اشکالی نداره. ظاهرش اینه که خدا حضرت انجام داده و قد نتف طاقتن، شاید ولی این اعراب گذاشته قد نتف طاقتن، شاید بوده نطفت یعنی طاقه‌ای کنده شده بوده، ولی حالا این ضبطی که فعلا هست قد نتفس، البته صاحب وسائل یه توجیهی براش داره بعدش حالا میگیم. بله خب یه روایتی هست که اینم بخونیم امروز، این روایت رو صاحب کافی به شکل کامل نقل کرده، خب صاحب وسائل چون که تکه‌ای از روایت رو که محل فتوای اوست نقل میکنه اینو کامل نقل نکرده، ما اون نقل جناب کلینی رو در کافی عرض میکنیم. کلینی نقل کرده در کافی از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی عن ابیه ابراهیم ابن هاشم که دیروز هم به مناسبت به سندی مشابه این اشاره کردیم تو ذیل بحث تفسیر زاریات که گفتیم این سند معتبره، عن حماد ابن عیسی عن حریص، حریص ابن عبدالله سجستانی عن ابی عبدالله. این یه داستانی رو امام صادق نقل میکنه از زمانی که پیغمبر مکه رو فتح کرد. قال لما قدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکه یوم افتتحها فتح باب الكعبه فامر بصور في الكعبه فطمست فاخذ بعزادت الباب فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. خب پیغمبر وقتی مکه رو فتح کرد رفت مظاهر شرک رو در کعبه از بین برد، این دوتا به اصطلاح در کعبه رو گرفت و این تعبیر رو فرمود که لا اله الا الله وحده لا شریک له صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. بعد خطاب کرد به این مشرکین، به اینایی که حالا تو مکه بودند و حضرت بر اینها مسلط شده بود، حضرت فرمود مازا تقولو، شما چی میگی؟ و مازا تظنو، چی گمان میکنید شما؟ قالو نظنو خیرن، ما گمانمون خوبه و نقولو خیرن، حرفم خوب میزنیم، اخون کریم و ابن اخن کریم و قد قدرت. یعنی آقا شما که برادر بزرگوار مایی، پسر برادر بزرگوار مایی، یعنی خودت و پدرت از مایید بالاخره، حالا غالب شدی و قد قدرت قدرت پیدا کرد، ما اینو میگیم. حضرت فرمودن فانی اقول کما قال اخی یوسف، من همون حرفی رو میزنم که یوسف برادران مجرم خودش گفت. اینا مگه نگفتن انت اخی و ابن اخی، اخون کریم و ابن اخن کریم، گفتن تو برادر ما، پدرت برادر ما. حضرت فرمود خب شما هم مثل برادرای یوسفی، برادرای نابابید. خب یوسف چه کرد وقتی مسلط شد؟ نه ایمد اینا رو عذاب کنه. فرمود لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. ما همینو میگیم، یعنی ما امروز تعرضی به شما نمی کنیم، حال درست مسلط شده و خدا ببخشدتون انشاءالله ارحم الراحمین. این تعبیری است که فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه ها خودش داره که انتم الطلقا، شما کسی هستی که بابای من شما را آزاد کرد. همین داستان اشاره میکنه که پیغمبر خب مسلط شده بود، طبق اون چه که در موازین اسلامی هست میتونست اینا رو به عنوان عبید و اما بگیره، چون اینا مقابله کردن با پیغمبر تا آخرین لحظه قبول نکردن و نهایتا شکست خوردن. خب حضرت میتونست ولی نکرد، فرمود همونی رو انجام میدم که برادرم یوسف انجام داد نسبت به برادران نابابش. بعد اینجا این تعبیر، حالا این قسمتش محل بحث ماست، فرمود الا ان الله قد حرم مکه یوم خلق السماوات والارض، وقتی خدا آسمان ها و زمین رو آفرید مکه رو حرام کرد، یعنی براش حرمت قائل شد، براش احترام قائل شد. فهیه حرامون به حرام الله الى یوم القیامه، این مکه حرامه، یعنی محترمه، دقت کنید هی میگیم حرام یعنی محترم، الى یوم القیامه، با حرمتی که خدا براش قرار داده تا روز قیامت حرامه. بعد حالا احکامی داره، لا ینفر صیدها، سیدی که در این حرم هست، حیواناتی که در این حرم هست نمیتونید اینا رو فراری بدید، لا ینفر، که حالا به طریق اولا نمیشه سیدشون کرد. ولا یعذد شجرها، درختانشون رو نمیتونید بکنید. ولا یختلا خلاها، خلاها رو معانی مختلف کردن. یه عده گفتن به اون گیاهان میگن که خوش شده باشن، یه عده گفتن نه اون گیاهانی که رطبن تازه هستن اما رقیقند، یعنی خیلی شاخه کلفتی ندارن، به اینا میگن خلا. این قسمت محل بحثه. یعزد، لا یعزد شجرها، یعنی لا یقطع شجرها، ولا یختلا خلاها، و مثلا اون گیاهانش کنده نمیشن. ولا تحل لقطتها الا لمنشد، حق نداره کسی یه چیزی افتاده توی مکه برداره الا لمنشد، مگر اون کسی که برمیداره اعلام کنه که آقا من یه چیزی پیدا کردم. اون فقال العباس، جناب عباس عرض کرد به پیغمبر که شما که فرمودید لا یعزد شجرها ولا یختلا خلاها، یه چیز رو استثناء بفرمایید. یا رسول الله الا الازخر، فرمود مگر ازخر، همون ازخری که اشاره کردیم گیاه خوشبو. فانه للقبر، عرض کردم اینا سنگ قبرا رو که میچیدن، این لحدها رو که میچیدن، لاش از این اسخر میذاشتن یا دورش از اینا میکاشتن که مثلا بوی خوب بده. ول بیوت، تو خونه ها از این استفاده میکردن، به خصوص سقفا رو چون از گیاه میپوشوندن از این میگذاشتن، که عرض کردم شاید به خاطر این بوده که قبرها بوی مثلا تعفن متلاشی شدن میت بیرون نیاد، خانه ها هم برای اینکه یه نوع تهویه خوشبویی داشته باشه، چون باد که می آمد از لابلای شاخه هایی که تو سقف بود می آمد داخل، وقتی گیاه خوشبویی بود این بوی خوبی می آمد. جناب عباس به پیغمبر این رو عرض کرد که آقا یا رسول الله الا الازخر فانه للقبر والبيوت. فقال رسول الله، پیغمبر تایید فرمودن الا الازخر، اونی که من گفتم لا یعزد شجرها ولا یختلا خلاها الا الازخر. عرض کردم این روایت سندن معتبره، حالا دلالتن هم که لا یعزد یعنی لا یقطع، قطع نمیشه. بعد گفتن خوابم نداره، اگر قطعش حرامه به طریق اولا قلعش، از ریشه دراری، اگه شکستن شاخش جایز نیست از ریشه درآوردنش به طریق اولا جایز نیست. خب تا اینجاش مشکل نداره، فقط یک نکته این روایت داره که محل بحثه. اون چیه؟ ببینید این روایت نمیگه این حکمه، نه نه به اونم کار نداریم. ابن عباس گفته الا الاسخر، حضرتم تایید کرده شاید ابن عباس میدونسته که اسخر جزء مستثنیات قبلا مثلا حضرت فرموده بوده. نه نه، نکته ای که هست تو این روایت باید روش بحث کرد، حالا بحث میکنیم، اینه این روایت نگفته حرم چنین حکمی داره، گفته مکه چنین حکمی داره. ما قبلا اگر خاطرتون باشه در مباحث گذشته گفتیم حرم یه محدوده است، که حالا محدوده شد دقیقا ما در بحث های خیلی قبل بحث کردیم، نقشه های هوایی امروز رو هم آوردیم عکساشو اینجا، و محدوده حرم رو روی نقشه ها توضیح دادیم. یه شکل هندسی نداره، یه مربعی مثلثی دایره ای نیست، ولی مشهور گفتن بله دو فرسخ در دو فرسخه، مشهور اینو گفتن، گفتن حرم دو فرسخ در دو فرسخه، بریدون فی بریده. اما حالا این حدودا همینه، ولی اون شکلش شکل نامنظمیه که توضیح دادیم. بعد توضیح دادیم که در زمان گذشته، یعنی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مکه داخل حرم بوده، یه مکه خیلی کوچک بوده داخل محدوده حرم بوده. الان این حکمی که حضرت فرمودن راجب مکه است نه راجب حرم. مکه اخص از حرمه، البته اون زمان. الان مکه بزرگ شده. در بعضی از نواحی مکه از محدوده حرم خارج شده. الان مکه و حرم به اصطلاح شما، البته این اصطلاح اینجا درست نیست ولی حالا از باب تقریب، مثل عام خاص منبعد شده. یعنی یه قسمتی از مکه داخل حرمه، یه قسمتی از مکه خارج حرم، همچنان که یه قسمتی از حرم جزء مکه است، یه قسمتی از حرم جزء مکه نیست. الان این طوریه. خب این حکمی که حضرت اینجا فرمودن مکه، در حالی که اون روایات دیگری که خوندیم تعبیر حرم داشت نه مکه، کدام درسته؟ البته عرض کردم در زمان پیغمبر مکه همش داخل حرم بوده، ولی خب حضرت نفرموده حرم رو خدا محترم شمرده، فرموده قد حرم مکه یوم خلق السماوات والارض فهیه حرامون به حرام الله الی یوم القیامه. بعد احکام رو بیان کرده، اینا همه مال مکه است. پس روی این نکته دقت بفرمایید تا انشالله هفته آینده دنباله روایات و بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.